بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که حدیث اخلاقی رو بخوانم، باز لازمه تذکر رو عرض کنم. ادی از آیون سوالاتی میکنن، سوالات مختلف فقهی، که اگر ما بخواهیم اول بحث شروع کنیم همه روز یه ربع ساعت باید بریم سراغ مسائل دیگر، مسائلی هم هست محل ابتلا. عرض کردم راه حلی که ما برای اون فکر کردیم همون تشکیل جلسه توسل روز پنجشنبه است. روزهای پنجشنبه همه روز ساعت 9 تا 11، این دو ساعت قبل از ظهر، در همون طبقه بالای مدرسه امیرالمؤمنین یه مجلس توسلی هست، یه نیم ساعتی توسلی و بعدش هم یه ساعتی جواب سوالات، که چه در مسائل این بحث چه مسائل دیگر انشاءالله به اون میپردازیم. فراموش نکنید صبح‌های پنجشنبه ساعت 9 تا 11. و اما حدیث، یه حدیثی درباره وجود مقدس حضرت بقیت الله امام زمان ارواح نافداه می‌خوانم. از امام صادق علیه السلام این چنین نقل شده است، این حدیث رو مرحوم علامه مجلسی در جلد 52 بهار صفحه 340 نقل میکنه. 52 بهار 340 میفرماید: اذا قام قائم علیه السلام، لا یبقا فی الارض، لا یبقا ارض، لا یبقا ارض الا نودی فیها، الا نودی فیها شهادت الله اله الا الله، شهادت الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله. حدیث درباره مسئله اسلام در عصر قیام حضرت حجت ارواح نافده، که وقتی اون حضرت قیام می فرمایند زمینی باقی نمی ماند در تمام عالم مگر اینکه شهادتین به صورت یک ندای عام در اونجا داده میشه، یعنی اذان میگن اونجا، یعنی تحت پرچم اسلام در میاد. اگر تمام مردم دنیا هم مسلمان نشند ولی حکومت، حکومت اسلام می شود و ندای اسلام همه جا داده خواهد شد. در بعضی از حدیث هم تعبیری از این به اصطلاح فراتر آمده، می فرماید: لا یبقا بیت حجرین ولا مدر، هر خانه سنگی، هر خانه گلی، یعنی روستاها، کوردهها، باقی نمی باند الا نودی فیها به شهادت لا اله الا الله. به این ترتیب بانگ لا اله الا الله از هر بام و در و از هر آبادی و شهری برمیخیزد و همه جا پرچم توحید برافراشته می شود. حالا اجازه بدید این بحث اخلاقی رو بنا شد سوالی درش نباشه. سوال بود تشریف میارید فردا در همون مجلس که عرض کردم مطرح میکنید. در اینجا دو تا نکته هست که باید این دو نکته رو توجه کنید، دقت بفرمایید. این دو نکته، دو نکته اخلاقیه. عرض کردم سوالی هم بود مجلس پنجشنبه رو برای همین گذاشتیم که سوالات اونجا بتونیم بحث روش کنیم، بین الاسنینی هم میشه بحث کرد. دو نکته اخلاقی اینجا هست. نکته اول این از قیام حضرت مهدی ارواح نافداه، قیام به عدالت. یعنی اگر بخواهیم اون صفت ممیزه این حکومت رو بیان کنیم، باید بگیم یملع الارض قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا. مسئله عدالت این صفت ممیزه این حکومت. عدالت بدون پایه های محکم اعتقادی ممکن نیست. اصلا هیچ عمل خیری بدون اعتقاد صحیح نمیشه. سابقا اشاراتی کردم وقتی پایه‌های ایمان به توحید در دل من مستقر شد، خدا را به صفات جلال و جمالش شناختم، رازق اوست، قادر اوست، حل مشکلات به دست اوست، عزت به دست اوست، ذلت به دست اوست، سرچشمه گناهان از بین میره. ظلم و ستم یه گناه بزرگه، ناشی از شرکه. انسان وقتی مشرک نباشه چرا ظلم کند، حق دیگری را ببرد؟ مگر خدا عاجز است به تو بدهد که از طریق ظلم میخواهی به نوایی برسی؟ عدالت یعنی عدالت عملی زائده عدالت اعتقادیه. تمام حرکات انسان زائده عقاید اوست و هر گونه اصلاحی در افعال وقتی ریشه دار می شود که از اصلاح عقاید سرچشمه بگیرد. خدا رو به یگانگی شناختم، یکی از ابعاد یگانگی خدا این است که خدا محدود نیست، همه جاست، در درون و برون من، در همه این عالم و در هیچ جا نیست. لیس مکان اقرب الیه من مکان آخر ولا زمان اقرب الیه من زمان آخر. منم که ماضی و حال و استقبال دارم، برای او هر سه زمان مساوی است. منم که دور و نزدیک و متوسط دارم، برای او همه جا مساوی است. وقتی حضور او را در هر زمان و هر مکان دانستم، بدیهی رعایت ادب رو در پیشگاه او می کنم. وقتی همه چیزو به دست او دانستم، همه چیزو از او میخواهم نه از غیر او. پس این که میگه در اون عصر قیام مهدی همه جا شهادت لا اله الا الله و شهادت به رسالت و نبوت پیغمبر اسلام داده میشود، معنیش این از پایه های عقاید رو حضرت مهدی در افکار محکم میکند که این استحکام پایه عقاید مقدمی باشد برای اجرای عدالت در تمام عالم. وقتی شهادت به رسالت پیغمبر دادم، زندگانی پیغمبر اکرم الگوی من میشه. پیغمبر چیزی را که میگفت بیش از همه خودش عمل می کرد. منم اگر امت او هستم باید سخنی بی عمل نگویم. در حالات پیغمبر داریم میدان جنگ مهمترین جاییست که انسان خودشو میتونه نشان بده. علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید کنا ازحمر البعث اتقینا به رسول الله، یعنی وقتی آتش جنگ شعله ور می شد ما می رفتیم تو سایه پیغمبر و او از همه به تیر رس دشمن نزدیک تر بود. اگر میگه جهاد در صف اول خودش می ایست، عبادت میگه اونقدر عبادت کرد که نازل شد تا ها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، خودتو به زحمت انداختی بس، اونقدر عبادت کرد قدم های مبارکش فرام نمود. من وقتی شهادت به رسالت این پیغمبر دادم، الگو و اسوه من در جنگ و صلح و عبادت و زهد و تقوا و ایثار و خدمت به فقرا و نیازمندان و الگو و اسوه من او می شود. پس این مسئله که می گوید در موقع قیام حضرت مهدی زمینی باقی نمی ماند مگر اینکه شهادت الله اله الا الله و شهادت به نبوت پیغمبر اسلام داده می شود، این یه پیوندی خورده به یملع الارض قسطن و عدلن، اون بدون این نمیشه. باز تأکید میکنم بر مسئله ای که بارها تأکید کردم، اگر بخوام خودمون اصلاح کنیم یا دیگران اصلاح کنیم، اول باید بکوشیم ایمان و عقیده رو اصلاح کنیم. اگر ایمان و عقیده ما اصلاح بشود، اعمال ما خود به خود اصلاح خواهد شد. اعمال بازتابیست از اعتقادات، عکسیست از عقاید بشر. و اما نکته دومی که از این حدیث می شود فهمید آن این است که حضرت نمیاد به زور عدالت و تحمیل بر دنیا کنه یا عقاید رو به زور تحمیل کنه. کار امام زمان برخلاف آنچه تو ذهن عوام رفته، بیش از آنچه جنبه نظامی دارد جنبه فرهنگی داره. به تعبیر امروز تمام علوم مطابق اون حدیث 28 حرفه، تمام علوم بشر تا آستانه قیام حضرت مهدی 2 حرفه، 25 حرف باقی مونده به وسیله مهدی علیه السلام تعلیم داده میشه. این خیلی معنی داره. مسئله این نیست که با زور نفس مردم رو بگیرند و بگن لا اله الا الله. خب این عدالت زائده چنین لا اله الا اللهی نمیشه. مسئله این است قیام حضرت بیش از آن چه نظامی و سیاسی و حکومتی باشه، یه قیامی است به فرهنگ اصلاح. و به همین دلیل باید منتظران زمین سازی اون قیام رو بکنند. ما جوانه های این مسئله رو در دنیا میبینیم، توجه به اسلام روز افزونه، شوخی هم نداره. با تمام مبارزه‌ای که با تمام قدرت با اسلام و نام پیغمبر اکرم میکنن، اسلام داره با سرعت در دنیا پیش میره. از جاهایی که با سرعت اسلام پیش میره، اینو من از مطبوعات نقل نمی کنم، از برادران روحانی که از آمریکا و انگلستان آمدن میگن. در آمریکا و انگلستان اسلام با سرعت داره نفوذ میکنند. در مناطق دیگر همینطور. در خیلی جا این زنهای بیبندوبار دارن حجاب پیدا میکنن. فراموش نمیکنم در همین دمشق، پایتخت سوریه، ما چند سفری کردیم. سفر اول واقعا از رفتن خودمون مثل که پشیمان شدیم. ما آمدیم زیارت کنیم، دیدیم او زمان طاغوت زنده شده، بدتر از زمان طاغوت. زنها به چه صورتی بیرون میان، آدم خجالت میکشید. این چه عبادتی زیارتی است که ما آمدیم. سفر دوم سوم هر چه رفتیم دیدیم سلو سری دارها بیشتر میشن، چادریا دارن بیشتر میشن، همینطور دارن میرن به این سمت. تا اونجا که میبینید در فرانسه اون دختران مسلمان، زنان مسلمان دارن به سوی حجاب دارن میروند و این چارتر سری باعث وحشت این دولت ها شد. چه قدرتی در این اسلامی که چارتر سریش یه دولت ابر قدرتی رو به وحشت میاندازه. قرض این است که داره اسلام نشان میده پیش میره و ما اینها را قرینه میگیریم که انشاءالله بدون این که بخواهیم توقیت کنیم، انشاءالله در آستانه ظهور یواش یواش داریم قرار میگیریم و بر ما هست که این زمینه رو تقویت کنیم. یعنی عوامل نفوذ فرهنگی اسلام را در دنیا به وسیله تبلیغات فراهم کنیم و به عقیده من در حال حاضر بیش از همه جا و همه کس حوزه علمیه و طلاب حوزه علمیه این مأموریت رو دارن که صدای اسلام رو به شرق غرب عالم برسانن، مبلغین به زبانهای مختلف تربیت کنن و همه جا اعزام کنن، تشنه ها رو سیراب کنن، حقایق اسلام و مکتب اهل بیت رو بازگو کنن. و وادی همچین کاری بشه، طرح هجرت باید تعقیب بشه، هم هجرت در داخل مملکت هم هجرت به خارج مملکت. اون کسانی که آمادگی دارن برن برسانن، نوبتی هم باشه نوبتی. به هر حال این دو نکته را فراموش نکنید که از این حدیث استفاده میشه. نکته اول رابطه عقیده و اصلاحات، نکته دوم این است که برای پیشبرد اهداف امام زمان کار فرهنگی باید انجام داد. تنها این نیست که با شمشیر قیام کردن. پس شمشیر برای چیه؟ حالا شمشیر یا سلاحی پیشرفته تر از اسلحه امروز که نامش شمشیر گذاشتن، چون شمشیر سمبل سلاحه. برای چی؟ برای رفع مانع. پیغمبر اکرم همین کار میکرد، موانع رو با شمشیر برمیداشت. عقیده با شمشیر ایجاد نمیشه. اونهایی که نمیذاشتن صدای اون حضرت به گوش کسی برسه، اونا رو میزد تا صدا آزادانه برسد. رفع مانع به وسیله شمشیر می کند، همونطور که جدش رسول الله کرد، نه این که عقاید با وسیله شمشیر نشر داده میشه. امکان نداره، کاربرد شمشیر در ایجاد عقیده خالص نداره. به هر حال امیدوارم با توجه به این حقایق عارفانه و آگاهانه به سوی حضرت بریم و رابطمون روز به روز با حضرتش محکم تر کنیم و پیوندهای توسلمون رو بیشتر کنیم و برادران عزیز هم شب و روزی ازشون نگذرد مگر اینکه به یاد اون حضرت باشن، دعا برای ظهور حضرت کنن. چه بهتر که بعد از هر نماز سجده ای که بکنی اللهم عجل ولیک الفرج، در این سجده هاتون تعجیل ظهورشو بخواهید، انشاءالله یکی از این دعاها مستجاب بشه. کافی هست. حدیث این بود. اذا قام الحجه من میگم در اینجا به جای اسم فاعل، اذا قام الحجه لا يبقى عرض الا نودی فیها شهادت و لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. برگردیم به بحث تعزیرات. قرینه پنجم رو برای عمومیت تعزیر شرح می دادیم و این قرینه از بهترین قرائن است. مجموعه احادیثی است که انگوش روی تعزیراتی می گذرد که ضرب نیست، مصادیق غیر از ضرب، حبس است، جریمه مالی است، اهانت است. گفتیم ده حدیث رو در اینجا میخوانیم، هشت تا حدیثش رو خوندیم، حدیث نهم و دهم باقی مانده. فراموش نکنید تعزیراتی که غیر از ضربه، انگوش روی مصداقش گذاشته شده است. نهم روایتی است که دلالت می‌کند بر اینکه نهی یکی از مراتب تعزیرات. نهی حدیث 25 باب 10 از زنا بود. 25 باب 10 از ابواب زنا بود. مضمون حدیث این بود امرأتان تنامان تحت لحاف واحد، دو مرئه تحت لحاف واحد. فرمود در دفعه اول نهی میکنن، دفعه دوم حد جاری میکنن. حد به معنی تعزیر 99 تاست، قرینه داره تو روایت دیگر. بعد از اون 99 تا زیان یا کمتر بهش میزنن. مرتبه سوم هم داره قتل. شاهد ما این است که آیا اینا که تنامان تحت لحاف واحد کار بدی کردن یا نکردن، گناه کبیره کردن یا نه کردن، که در مرتبه دوم میزنن، مرتبه سوم قتل. مرتبه اول تعزیرش نهیه. عبارت بدید من این عبارت بخونم، تعبیر داره نه. این حدیث 25 فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَالِكَ، اگر این کار انجام دادن نُهِيَتَا. فَإِنْ وَجَدَهُمَا بَعْدًا نَهِ فِي لِحَافٍ وَاحِدْ جُلِدَتَا. دفعه دوم ضربه، دفعه اول حاکم شهر هم اول نهی میکنه، همه جا نیست اینطوری، این کار حاکم شهره. جُلِدَتا، مرتبه سوم قُتِلَتا. فین وجدتا عرابعه قتلتا، فین وجدتا عرابعه قتلتا، چهارمین قتلتا. قتلتا کار مردمه نه کار حاکم شهره. جلدتا کاری کیه؟ حاکم شهره. پس نهیام نهی حاکم شهره. معلوم میشه یکی از مراحل تعزیری که به وسیله حاکم شهر انجام میشود عبارت از نهیه. و اما حدیث دهم، حدیث دهم ما دل على ان مجرد الاعلام، ما دل، اونم جلده، مرتبه سوم هم جلده، مرتبه چهارم قد. ما دل على ان مجرد الاعلام نوع من العقوبه. حدیث داریم که اعلام در سطح عموم یا میان جمعیتی اعلام کنین خودش نوعی من العقوبه است. در واقع ناظر به حدیث تعذیراته. حدیث در قرر الحکم از علی علیه السلام: رب زنب مقدار العقوبت علیه اعلام المذنب بهی. رب زنب مقدار العقوبت علیه، اندازه عقوبتش، اعلام المذنب بهی. ای بسا گناهی که عقوبتش همین است که به مذنب اعلام کنی، حالا خصوصی یا پیش مردم. معنیش این است که خجالتش بدی، یعنی یه نوع عقوبت روانیه. بهش بگی شنیدم امروز کجا هک نشسته بودی قمار میزدی، همین. حالا با خودش یا جلو 4 نفر، جلو 40 نفر، شنیدم امروز در فلان جا نشسته بودی یا قمار میزدی، اعلام المذنب به. گاهی همین خجالت دادن همین از 100 تا تازیانه هم بدتره. فرضمون این است اونجایی که اثر بکنه. پس میگه رب بزن به، نمیگه همه گناهان اینطوره، بعضی گناهان اینطوره، بعضی معصیتکارها اینطورن. اگر به روشون بیاری مخصوصا در میانی جمعیتی، این بدترین مجازات برشون میشود و مایه آبروریزی و دیگه این کارو نخواهد کرد. شما معلوم میشه یه روز از درس ما رو تشریف نداشت. ما گفتیم نهی از منکر دارای 2 مرحله است. یه مرحله است کار همه است، حاکم و غیر حاکم. یه مرحلهش مخصوص حاکمه. بنابراین نهی از منکر عامه، تعذیرات خاصه. و الا قدر مشترک بین تعذیرات و نهی از منکر بسیار شرح مفصل در یه روز دادیم. در اولین دلیلی بر وجوب تعذیر در همه جا، اونجا شرح کافی به این مسئله دادیم. اجازه بدیم من از این 10 تا حدیث یه جمع‌بندی کنم. از مجموع این احادیث 10 گانه‌ای که خوندیم میتوانیم به آسانی نتیجه بگیریم که تعذیرات مصادیقی غیر از ضرب هم داره. از جمله اونها حبس و دیگر جریمه مالی است و دیگر اهانت و دیگری اعلام و دیگری نهی. از اینام القا خصوصیت میشه، نمیشه بگیم اینا تعبدنه. هر چیزی که باعث ارتداء او بشه، غرض منع العاصی من عصیانه است. حالا اگر دیدیم این واحد صنفی رو ما 1 هفته تعطیل کردیم، دیگه گران فروشی و غش در معامله و امثال زالک نمی کنیم، خب 1 هفته تعطیل می کنیم. زندان می تونیم بکنیم اونو، خب 1 هفته هم می تونیم تعطیل کنیم. یا ممنوع الخروجش کردیم از مملکت، نبوده سابقا، مرزها این رقم نبوده. ممنوع الخروج امروز معنی داره. ما میبینیم اگر ممنوع الخروجش کنیم، این به دست پا میفته، این گناهش رو ترک میکنه تا خروجش مجاز شود و هاکذا و هاکذا. مثلا فلان کس سرباز فراریه، خب یه گناهه. ما مینویسیم به دفاتر اسناد که اگر میخواهید ملکی را ثبت کنید، سرباز فراری اگر بود ثبت نکنید. این تعذیر دیگه. اینا سابقا نبود اما الان پیدا شده. نمیتونیم بگیم اون روایات هرچه هست تعبدی هست، به دست هر عرفی بدید اینها رو توسعه میدهد و گسترش میدهد. میگه هر مسئله بازدارنده در عالم تعذیرات کافی است. و اما بریم سراغ قرینه ششم. ما 7 قرینه داشتیم تا به حال، 5 تاشو خوندیم. این 10 حدیث قرینه چندم بود؟ قرینه 5 بود. بریم سراغ قرینه ششم. در احادیث ما تعلیلات و شکل قیاس منصوص العله را به احادیث ما میدهد و میدانید قیاس منصوص العله سبب تعدی به غیر مورد تعلیل خواهد شد. وقتی گفت لا تشرب الخمر لانه مسکر، از آن میفهمیم کل مسکرن حرام. اگر ما در این احادیث هم تعلیلی پیدا کردیم و توانستیم از ضرب و امثال ضرب تعدی کنیم، این خود قرینه ششمی می شود برای عمومیت. اتفاقا در 2 حدیث ما تعلیل داشتیم، یعنی شبیه تعلیل. یکی در حدیث 1:24 قصف بود که تازگی خوندیمش. 1:24 قصف عبارت این بود که اگر کسی به دیگری میگفت احتلم تو به امک، تعذیرش میکنن. حضرت فرمود سنوجعه ضربن وجیعن. اینی که داره با این حرف زشت مسلمانان اذیت میکنه، یک کتک مفصلی بهش میزنه. حتی لا یؤذی المسلمین، حتی لا یؤذی المسلمین، تا دیگه اذیت نکنه. یعنی ضرب برای جلوگیری از تکرار این کاره. حالا اگر دیدیم بهتر از ضرب زندانه، به وسیله او جلو ایذای مسلمین گرفته می شود. این غایت و این نهایت و هدف بر غیر ضرب بهتر مترتب می شود. نباید تعدی بکنیم. چرا؟ می فرماید ما اونو می زنیم تا دیگه از این غلط ها نکنه. حالا کسیه یه روز زندانش کنی به ترس کتک زدنه، باید همونو انجام بدید. حدیث دوم هم نگاه کنید، دوم همین باب، ظاهرش علت باز شبیه همینه. احتلم تو به امک گفته به دیگری، حضرت فرمود لکنی اعدبه لالا یعود. این که دیگه لام تعلیل هم هست، از اون بهتره. اون حتی بود، آیت بود، این لامه. لالا یعود یؤذی المسلمین. چرا میزنیم؟ تا دیگه از این غلط ها نکنه. خب حالا اگر کار دیگری، توبیخی، سرزنشی سبب شد که لا یعود، بازم کدکش بزنیم؟ با یه چیز دیگری آسانتر از ضرب لا یعود، ملامتی، سرزنشی لا یعود. شاید ما برسیم به جایی که گاهی ببینیم تعذیب رو، انواع تعذیبات روانی رو بنشینیم فکر کنیم و اونهایی که تو درواسی اشخاص رو گرفتار میکند و امثال اینها وسیله اونها جلوگیری کنیم. لعلا یعود، هدف عدم العوده. اگر عود نکند به هر وسیله از این عقوبات معمولی باشه اشکالی نداره. این هم دلیل ششم. دلیل 7 هم اجازه بدید من یه اشاره بهش بکنم 2-3 دقیقه. شرع شاد بمونه. و اما دلیل هفتم، قرینه هفتم، قرینه هفتم عناوین ثانویه است. آنچه تا کنون گفتیم در شش تا قرینه قرائنی برای تعمیم بود به عنوان اول، کار عنوان اولی. در اینجا میگیم سلمنا، شما عنوان اولی رو قبول نکنید. به عناوین ثانوی یه گای باید ضرب و رهاش کنید. بریم سراغ تعذیرات مالی. بعضی جاها تعذیرات ضربی نمیشه. حالا اصلا تعذیر نکنیم یا تعذیر دیگری بکنیم؟ مثلا در این تخلفات راهنمایی و رانندگی، روزی در تهران شاید 10,000 نفر تخلف میکنن، زن، بچه، از پیر، جوان، دکتر، دانشجو، همه چی هست، روحانیه، غیر روحانیه. 10,000 تا رو با داریم بخوابونن، از دم شلاق بزنیم روزی 10,000 شلاق. اصلا این عملیه؟ یا بگو اصلا تعذیر نکن یا یه جریمه مالی کن، چیکارش کنیم؟ این عنوان چهار تا یه شلاق میشه زن و مرد و زد؟ آخه نمیشه. حالا بازم میکنه، مگر اینهایی که مواد مخدری اعدام کردن اکران نکردن؟ شما خیال میکنید با اعدام هم گاهی جلو افراد گرفتی نمیشه؟ عملی نیست بعضی چیا. ای کاش اونهایی که این مسئله، این مسئله شرح مفصلی داره، یه هفتم شاید نصف وقت شنبه ما رو بگیره، من اشاره فقط کردم شرح داره. فقط این جمله رو عرض کنم چون آخر وقته، این جمله: ای کاش اونهایی که تعذیرات غیر ضرب و منکرن یه روز بر مسند حکومت بنشینن تا بدونن تنها با شلاق نمیشه تعذیر کرد، راه‌های دیگری هم لازم است. و صلی الله علی سیدنا محمد ماده.